بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ان مولانا موسى بن جعفر عليه السلام قال ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه الله عز وجل الدعاء الا كان كشف ذلك البلاء وشیکا. امام کاظم علیه السلام فرمودند هیچ بلایی نیست که به عبد مؤمنی نازل شود و خداوند متعال دعا را بر اون فرد مؤمن الهام کنه. وقتی بلا نازل شد انسان احساس نیاز به دعا پیدا کرد، در درگاه خدا با این احساس نیاز توجه به دعا پیدا کرد و در درگاه خدا دعا کرد، مگر اینکه کشف اون بلا نزدیک بشه. انسان در مسیر زندگی با چالش ها و موانعی روبرو می شود. در کوران این مشکلات خداوند به او عنایت میکنه، دعا رو الهام میکنه، این متوجه به خدا میشود. وقتی متوجه شد و دعا کرد، خدا کشف این بلا رو نزدیک میکنه، یعنی زود اون بلا رو مرتفع میکنه. انسان همین که متوجه شد و دعا کرد، این یاریگر او هست در کشف بلا. و ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء. اما اگر نقطه مقابلش بلا نازل شد و اون فرد مؤمن دست به دعا نشد، متوجه خدا نشد، ضعف خود و فقر خدا رو در درگاه خدا بیان نکرد، از الطاف خداوند مدد نجست، الا کان ذلک البلاء طویلا. وقتی از خدا کمک نخواهد، اثر اون بلا بر او طولانی خواهد. بعد حضرت ادامه فرمودند اذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء. وقتی در بلایی گرفتار شدید، در طوفان گیر کردید، در شرایط سخت واقع شدید، بر شما باد که به دعا برخیزید. فعليكم بالدعاء والتضرع الى الله عز وجل. دست به دامن پروردگار بشید، التماس کنید، از خدا بخواهید، اون دعا رو از شما، اون بلا رو از شما مرتفع کنه. در حقیقت انسان همیشه به دعا نیازمند است، به تضرع در درگاه خدا حاجتمند است، و در زمانی که گرفتار بلا می شود نیازمندتر و حاجتمندتر. باید انسان متوجه این باشد که بعضی از اوقات پیشا پیش با دعا بلا رو دفع کند و اگر به هر دلیلی بلا نازل شد با تضرع و دعا اون بلا رو رفع کند. بحث ما در فضیلت رباط و مرابطه بود. روایاتی رو بیان کردیم. فضیلت مرزبانی از نقاط حساس جامعه اسلامی، مرزهای فکری، مرزهای جغرافیایی، مرزهای اقتصادی، مرزهایی که ممکن است از اونجا از اون ناحیه خطری متوجه ما شود رو بیان کردیم و گفتیم افضل از رباط و افضل الرباط رباطی است که در نقطه‌ای مرابطه صورت بگیرد که خطر مهمتری متوجه مؤمنین و جامعه اسلامی است و حضور در اون نقطه باعث میشه که به لحاظ عده و عده، به لحاظ تخصص، به لحاظ سایر شرایطی که حاکم بر فضای مرابطه هست اون نقطه مرابطه تقویت شود. و گفتیم در زمانی که ما زندگی میکنیم از اونجایی که هجوم سرزمینی برای جامعه اسلامی برای دشمن پرهزینه است و احتمال اقدام نظامی علیه ما کاهش یافته به فضل توانمندی هایی که نظام جمهوری اسلامی از اون برخورداره، افضل نقطه برای رباط و اون نقطه‌ای که بیشترین خطر از اونجا ممکنه متوجه جامعه اسلامی شود مرابطه در حوزه‌های هجوم نرم و مرزهای فکری است. و منطبق با فرمایش مرحوم علامه حلی نسبت به این مسئله گفتگو کردیم و مباحثی رو ارائه کردیم. در این جلسه قصد داریم مقصود از رباط و مرابطه رو بیان بکنیم. هدف از رباط چیست؟ هدف از مرابطه و مراصده دشمن چیست؟ برای چی دشمن رو باید زیر نظر گرفت و اون رو دائما کنترل کرد؟ ما چند غرض رو بنابر وضع موجود جهان و بنابر وضعیتی که نظام اسلامی ایران در اون واقع هست رو برمی شمریم. این مقصود و این اهداف مواردی است که می تواند در اثر مرور زمان جا به جا هم بشود، یا نقاطی بهش اضافه بشود، یا نقاطی تکمیل شود، یا نقاط جدیدی به اون اضافه گردد. غرض و مقصود از مرابطه در دوران معاصر با در نظر گرفتن تهدیدات سخت مثل احتمال هجوم نظامی دشمن یا احتمال تهدید ممتلکات نظام اسلامی مثل تهدید مثلا شناورهایی که در آبهای بین المللی حرکت می کنند یا تهدید مراکز حساسی که در کشور وجود داره، مرکزی است مثلا به عنوان مرکز ساخت پهباد در یک نقطه ای از نقاط سرزمینی، رژیم صهیونیستی با وارد کردن امکانات تلاش میکنه این نقطه رو هدف قرار بده، یا مراکز حساس مربوط به حوزه هسته‌ای کشور، یا مراکز مربوط به تسلیحات و اسلحه سازی کشور، مراکزی که احیانا دشمن اون رو رصد میکنه و در تلاش ضربه زدن به اونجا هست. اینها همه تهدیدات سخت است، یا تهدیدات نرمی که متوجه کشور است، تغییر زائقه فکری، تغییر باورهای دینی، تغییر اندیشه سیاسی. اینها حوزه‌های نرم است که برای تهدید حوزه‌های نرم از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌کنند، یا تهدید حوزه‌های سایبری کشور، مثلا با اقدام در فضای سایبری ممکنه سیستم دستگاه‌های فروش و عرضه سوخت رو در کشور مختل کنن. 48 ساعت کارتخانها و کارتهای مرکز عرضه سوخت از عمل بیفته و هر کسی مراجعه میکنه برای استفاده از سوخت در مثلا مراکز فروش و پایگاه‌های فروش بنزین دچار مشکل بشه، یا سرقت اطلاعات کشور. اینها هجوم‌های سایبری هستند، یا هجوم بیولوژیک، دارویی وارد بشود که در دراز مدت اثرات منفی بر سلامت جامعه داشته باشه، مسمومیت‌زا باشه، داروهایی وارد بشه که هرچند بخشی از اثرات خود رو برای بهبود یک بیماری به جای می‌گذارد، اما در کنارش یک ضایعه جدیدی ایجاد کنه. پس تهدیدات چه سخت، چه نرم، چه در فضای سایبر، چه در حوزه‌های بیولوژیک، اینها تهدیدات امروز جامعه اسلامی هستند. مرزبانی در این حوزه‌ها مفهوم جدیدی پیدا کرده و باید کسانی باشند که دائما با کنترل هایی که انجام میدن این مرزها رو کاملا زیر نظر داشته باشند و اجازه ندهند که از این مرزها آسیبی به کشور اسلامی وارد شود. ما با در نظر گرفتن این تهدیدات مقصود یا هدف از رباط رو برمی‌شماریم. اولین هدف از رباط رصد فعالیت‌های دشمن برای حفاظت از مرزهای جغرافیایی است. ببینید، اگر مرزهای جغرافیایی حفاظت نشه، جمهوری اسلامی مثلا در مسیر ترانزیت مواد مخدر، این مواد مخدری که از شرق کشور ما میخواد منتقل بشه به اروپا، باراندازش اگر بشه ایران، مسیر تردد رسمیش بشه ایران، همون مقدار نشستی رو که در این حوزه سرزمینی ما داره کافی است برای اینکه همه جوانان ما رو گرفتار کنه. پس یکی از اهداف مرزبانی مبارزه با این افیون خانمانسوز برای کنترل مرزها از ورود کالای قاچاق یا قاچاق مواد مخدر، برای حفاظت از جوانان، مردم، سرزمین. اگر سلاح قاچاق وارد کشور بشه، این سلاح در حوزه‌های مختلف ممکنه به کار گرفته بشه، چه ورود قاچاق سلاح، چه ورود قاچاق مواد مخدر، چه هر نوع ورود غیر قانونی دیگه به جان، مال و آبروی مسلمانان و نهایتاً کیان اسلامی آسیب وارد میکنه. پس اولین هدف رصد کنترل مرز هاست برای پیشگیری از هر گونه ورود قاچاق یا سلاح یا اموری که ممکنه مخل به امنیت جامعه اسلامی باشه. این یک هدف از رباط و مرابطه است. همین الان که ما با هم صحبت میکنیم، هزاران نفر از جانبرکفان مرزبانی در نقاط مختلف مرزی مشغول همین کار هستند. در هفته و ماه نیست روزی یا ساعتی که با تیم‌های سازمان یافته قاچاق، چه سلاح، چه مواد مخدر، چه هر تردد دیگری یا قاچاق انسان مبارزه صورت نگیره. مبارزه‌ای که اگر رها بشود، امنیت جامعه در همه نقاط سرزمینی از اون متأثر میشه. دوم، اعلام آمادگی به دشمن در مناطق سرزمینی مسلمانان. یعنی وقتی شما دکل مرزبانیت فعال است، وقتی رفت آمد خودروهای شما در نقاط مرزی فعال است، وقتی نیروهای شما رژه میرن، وقتی نمایش قدرت میدن، این خودش ایجاد بازدارندگی میکنه برای اینکه دشمن در سرش خواب و خیال اضافی نپروراند. پس دومین هدف از رباط ایجاد بازدارندگی است برای اینکه دشمن هوس هجوم نداشته باشد. نکته سوم یا مقصود سوم از رباط، دفع تهدید نظامی در مرزهای جغرافیایی در کشور اسلامی است. یعنی اگر ما نیروی رصد کننده نداشته باشیم، ممکنه وقتی دشمن کیلومترها وارد کشور شد، متوجه بشیم که دشمن وارد خاک ما شده. اما با مرزبانی فعال، ما در 70 کیلومتر آن سوی مرز وقتی دشمن رو رصد میکنیم، صدای اون رو میشنویم، صدای پاش رو میشنویم، مذاکرات بیسیمی اونا رو رصد میکنیم، وقتی که با فیلم برداری های دقیق ماهواره‌ای جهتگیری حرکت خودروهای اونا رو تشخیص میدیم، اجازه نمیدیم غافلگیر بشیم. تهدید رو قبل از این که وارد کشور بشه دفع میکنیم. ملاحظه میکنید که دفع تهدید به مراتب هزینش کمتر است از رفع تهدید. داعش در یک حمله برق‌آسا اومد بخش‌های وسیعی از سرزمین عراق رو گرفت، بانک‌ها رو غارت کرد، ثروت زیادی برای خودش ایجاد کرد، تجهیزات نظامی رو متعلق به خودش کرد، از امکانات یک دولت مقتدر در موصل برخوردار شد، ثروت داشت، پول داشت، مکنت داشت، نیرو گرفت، مردم رو وادار به اطاعت از خودش کرد، تشکیل یک حاکمیت داد. ببینید چند سال عراق با کمک ایران توانست مبارزه کنه تا داعش رو ریشش رو بر بچیند. اما اگر در عراق این خطر به موقع شناسایی میشد و قبل از اینکه داعش حرکت کند و به سمت موصل حرکت کند و زیرساخت‌های اونجا رو در اختیار بگیره، اگر این تهدید دفع میشد، هزینه مادی و معنوی اون به مراتب کمتر بود. پس سومین هدف از مراصده و مرابطه، دفع تهدید نظامی دشمن قبل از شکلگیری اون است. چهارمین هدف، رصد توانمندی ها و قابلیت های نظامی دشمن در مناطق سرزمینی. یعنی شما وقتی متوجه میشید که دشمن شما در آن سوی مرز تجهیزات جدیدی آورده، از موشک‌های جدیدی ممکن استفاده کنه، از تیربارهای دیده در شب استفاده کنه، از امکانات مجهز در فضای اتصالات استفاده کنه، پیام رسان‌های قوی رو برای خودش ایجاد بکنه، اگر پهبادهای مؤثر و قوی رو مستقر کرده. وقتی توانمندی‌های دشمن رو می‌بینید، نوع تانک اونا، نوع توپ اونا، نوع نفربرهای اونا یا نوع ابزارالات اونا روی سینه دریا رو می‌بینید که چه ناو و ناوچه‌هایی در اختیار دارن، این رو وقتی رصد کردید، توانمندی‌هاش رو دیدید، قابلیت‌هاش رو اندازه‌گیری کردید، فرصت پیدا می‌کنید که متناسب با این تجهیزات زیرساخت‌های دفاعی و نظامی کشور رو هم رشد بدید، متناسب با اون ارتقا بدید. این هدف چهارم. هدف پنجم، کنترل و مهار رفتار دشمن در رویکرد فرهنگی. یه بار شما فضای سایبری رو رها کردید و این در تک تک سلول‌های وجودی خانه‌های شما ریشه پیدا می‌کنه و شما در تهران نشستید، لندن و واشنگتن از توی مقرهای فرماندهی فضای سایبری همه جوانهای شما رو اداره میکنند و مدیریت میکنند. اما یه بار تو فضای سایبر، در فضای فرهنگی، در فضای آموزشی، در فضای تبلیغاتی، در بسترهای ارتباطی شما دشمن رو رصد میکنید و جلوی تخریب اون رو صد میکنید. این هم یک هدف بزرگ از مراصده و مرابط هست. پس علاوه بر مرزهای جغرافیایی، مرزهای ارتباطی را هم باید رصد کرد تا جلوی رفتار منفی دشمن رو گرفت. کنترل رفتار دشمن برای آسیب رسانی به مراکز حساس امنیتی، این هم یکی از اهداف مراصده است. به وفور دشمن تلاش میکنه برای اینکه مرکز تولید موشک‌های ایران رو شناسایی و اون رو از کار بندازه. به وفور تلاش میکنه با وارد کردن حساب شده و مدیریت شده قطعات مربوط به غنی‌سازی اورانیوم، یک قطعه ای رو در مسیر خرید شما قرار بده. این قطعه رو شما نصب بکنید، بعد از نصب این قطعه در چارچوب طراحی که صورت گرفته عمل کنه به نفع دشمن و همه سیستم شما را از کار بندازه. پس یکی از حوزه‌های رصد و اهداف رصد این میشه که شما این مسیرها رو خوب شناسایی کنید، رصد کنید و اجازه ندید دشمن با رفتار تخریبگر خودش حوزه‌های صنعتی، نظامی، امنیتی، زیرساختی و حتی اقتصادی رو دچار خلل کنه. اگر دشمن بتواند به نرم افزارهای حوزه‌های بانکی ما تسلط پیدا بکنه، این همه داد و ستدی که امروز روی بسترهای سایبری داره انجام میشه، شما از منزلت خرید میکنی، یک ساعت بعد اون کالایی رو که خریدی میاد منزل تحویلت میشه. اگر این سیستم بانکی رصد نشود و کنترل نشه و دست دشمن ازش کوتاه نشه، شما نمیتوانی به امنیت و آرامش و راحتی در این سیستم خریدت رو انجام بدی یا فروش صورت بگیره. این هم پس یک هدف بزرگ مراصده و مرابطه در مفهوم جدیدشه. یکی دیگه از اهداف رصد، کنترل حوزه‌های آسیب پذیر و نقاطی است که ممکنه دشمن برای اون برنامه ریزی کنه تا در داخل سرزمین‌های اسلامی به بحران دامن بزنه. مثلا دشمن نشسته با مطالعه دقیق بر وضعیت اجتماعی، نقاط قومی رو شناسایی کرده. در نقاط قومی با برجسته کردن مثلا مسئله عرب و عجم، نقاط طائفی رو شناسایی کرده، سنی و شیعه، کرد و فارس، ترک و بلوچ. روی نقاط قومیتی میخواد کار کنه، قومیت ها رو با هم درگیر کنه، قومیت ها رو نسبت به نظام مسئله دار کنه. یکی از نقاط اهداف رصد این است که تحرک آسیبزا برای قومیت ها در داخل کشور اسلامی ایران رو شناسایی و باهاش برخورد کنه. ما یک کشوری هستیم که قومیت های مختلفی در درون کشور جای دارند. از این جهت یک برتری داریم که قومیت های متعددی رو داریم، ولی از اون جهت که دشمن روی این قومیت ها سرمایه گذاری کرده، ما آسیب پذیری داریم. یکی از اهداف رصد دشمن در جای جای مختلف، چه مرزهای فکری، چه مرزهای جغرافیایی، چه مرزهای سایبری، چه مرزهای ارتباطی، هدف این است که جلوی اخلال آفرینی دشمن در حوزه‌های قومیتی و در حوزه‌های طائفی رو جلوگیری کنیم. این هم یکی از اهداف رصد است. یکی دیگه از اهداف، تأمین امنیت و آرامش در داخل مرزهای کشور اسلامی است. با توجه به اینکه وظیفه حاکمیت ها و حکومت ها در هر کشوری از جهان تأمین امنیته، اگر کشوری نتواند امنیت خودش رو تأمین کنه، در حقیقت اون حکومت نقش خودش رو نتونسته ایفا کنه. حاکمیت اولین وظیفهش تأمین امنیته و امنیت نقش بسزایی در پیشرفت همه جانبه داره. اگر امنیت نباشد، آیا پیشرفتی صورت میگیره؟ اگر حاکمیت باشد ولی امنیت نباشد، آیا حاکمیت اصلا معنا داره؟ شما ببینید در این سالهایی که حاکمیت سوریه رو درش اخلال ایجاد کردن، مرزهای جغرافیایی رو شکستند، در داخل جنگ داخلی درست کردند، همه کارخانه ها و همه مراکز تولید کالاها و اجناس مختلف در سوریه غارت شد، اقتصادش از بین رفت. این اقتصاد از بین رفته ده ها سال طول میشه تا ترمیم بشه. پس اگر حاکمیت باشه امنیت نباشه، حاکمیت معنا نداره. اگر حاکمیت باشه امنیت نباشد، خب پیشرفت و توسعه معنا پیدا نمیکنه. در حقیقت رصد صورت میگیره برای حفظ حاکمیت و حفظ امنیت و اعمال حاکمیت قانونی. اینها اگر انجام شد، در حقیقت کشور زمینه پیشرفت پیدا میکنه. اینها جزء برجسته‌ای بود از اهداف رصد. پس مراصده فقط در جهان کنونی و در دنیای کنونی این نیست که شما ببینی و اطلاع بدهید. در بعضی از متون آقایون گفتن که در حقیقت مراصده قتال نیست، فقط کشف است و اعلام، فقط حفظ است و اعلام. یعنی حرکت دشمن رو کشف کنی، به اهالی روستای بغلی اعلام بکنی. نه، این نیست. امروز مراصده معنا و مفهوم گسترده تری دارد و در چارچوب این مفهوم واقعا بار سنگینی به دوش نظام و حاکمیت اسلامی و امت اسلامی است برای رصد دشمن. همه این اهدافی رو که ما عرض کردیم در دعای 27 صحیفه سجادیه، امام سجاد علیه السلام در چند عبارت زیبا مطرح فرمودند. حضرت فرمودند: اللهم و قو به ذالک محال اهل الاسلام، با مرزبانی قوی و رشید، با مرزبانی دقیق، با مرزبانی موفق، با مراصده دقیق سرزمین های اسلامی رو تقویت کن. حسن بهی دیارهم، دیار اونها رو، حسنش رو و مرزهاش رو تقویت کن. و ثمر بهی اموالهم، اگر مرزها در امان نباشه، هرج و مرج باشه، اموال ثمری ندارند. ثمر اموال برای جایی است که آرامش باشه و سرمایه گذاری بشه و ثمر بده. و فرق هم ان محاربت هم لعبادک و ان منابذت هم للخلوت بک. ببینید اگر دشمن باشد، اگر هجوم باشد، اگر ناامنی باشد، اگر شرایط شرایط غیر عادی بشود، اهل عبادت دیگه نمیتونن با خدا خلوت کنند. عبادت هم نیازمند به یک آرامش است. شما دو مسئله مهم رو در این فقرات مورد توجه قرار میدید. یکی مباحث مربوط به آبادانی دنیا که این نیازمند به مرزبانی و بست امنیت. دوم رشد و تعالی در معنویات که بروزش در عبادت. حضرت می‌فرماد که کمک کن به اهل دیار اسلام و از جنگ فارغ بشن، للخلوت بک، تا بتونن با تو خلوت کنن. حتی لا یعبد فی بقاء الارض غیرک، خدایا انقدر اینها بتوانند در بسط دین تلاش کنن که در روی کره خاکی غیر از تو عبادت نشه. ولا تعفر لأحد منهم جبهتون دونک، هیچ کس پیشانی خودش رو بر روی خاک برای غیر تو نگذارد. یعنی مرزبانی دو غایت اساسی رو تعقیب میکند: امنیت، آرامش و رخا برای اداره عیش، معیشت و اقتصاد و زندگی روزمره بشر و مسلمان ها. دو، حفظ دیانت و تقویت دیانت و عبادت و اخلاص و خلوص در عبادت و فراگیر شدن عبادت. موضوع اول ممکنه با جنگ سخت و هجوم سخت و عبور از مرزهای جغرافیایی انجام بشود، آسیب ببیند، و هدف دوم ممکنه با عبور از مرزهای فکری آسیب ببینه. وقتی دشمن هجوم نرم میاره، فکر و دین و اعتقاد جوانها رو روش اثر میذاره، ما با این عبارت امام سجاد علیه السلام فاصله میگیریم. این که فرمود حتی لا یعبد فی بقاء الارض غیرک ولا تعفر لعهد منهم جبهتون دونک، اینا میرن دیگران رو میپرستن، شرک پرستی میکنن، بت پرستی میکنن، منتها بتهای جدید رو. دشمن در صدد با جنگ نرم بت پرستی نوین رو رواج بدهد و سیطره بر قدرات مسلمان ها پیدا بکند. مرزبانی هدفش این است جلوی سیطره بر توانمندی ها رو بگیره، امنیت تولید بکنه و در تقویت روح عبادت و توحید زمینه سازی کنه. اگر مرزبانی نباشد یا مرزبانی بی اثر باشد، این دو هدف اساسی آسیب میبینه. پس اهداف اساسی رصد و مرزبانی رو هم بیان کردیم، تا انشاءالله در جلسه آینده ادامه مباحث رو با هم تعقیب بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.